در دنیا شاید خیلی از الحمدلله رب العالمین لذت نبریم، خیلی همون کمن کسانی که لذت میبرن، ولی اونجا همه بهشتی ها از الحمدلله رب العالمین اونچنان لذت میبرن که از هیچ نعمت مادی بهشت انقدر لذت نمیبرن. در نتیجه الحمدلله میگن و این الحمدلله اونها رو بالا میبرن.
تو با بهانه های من چه کردی، با عاشقانه های من نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از همراهی تک تک شما بسیار سپاسگزاریم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و روز و روزگارتان خوش باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یادت مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. من در محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش ها را خواهید شنید و مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیم شما میکنیم و مدت 10 دقیقه. دوستداران و علاقمندان موسیقی، تار و تنبور امروز بعد از برنامه نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه ایرانگشت را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:45 دقیقه علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن با ضربان به مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:10 دقیقه از علاقمندان برنامه قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبرین ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. دوستداران داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکشتان میکنیم. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را می‌شنوید با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه آینده روشن را تقدیم شما خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. در ساعت 6:50 دقیقه برنامه زنده و تحلیلی انعکاس خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:37 دقیقه و 9 ثانیه می‌باشد. آخرین سرویس خبری امروز در ساعت 7:30 دقیقه شام و به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیمتان می‌کنیم رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. امیدوار هستیم که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین و ما اگر نقد نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین از طریق این شماره های پیامگی میتونین با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان parsuday.com/dari برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین برنامه های مورد علاقه خودتان را همراهی کنین، زمین که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکان دیگر است. شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری و برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیس جمهور روسیه غرب از تروریست ها در افغانستان حمایت مالی می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ: جهان نباید افغانستان را فراموش کند. و گفتگوی وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امیر عبداللهیان: ایران سرزمین کودتای مخملی نیست. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهور روسیه سازمانهای اطلاعاتی غربی را به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی در افغانستان متهم کرد. ولادیمیر پوتین در نشست سران اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع در آستانه قزاقستان گفت افغانستان همچنان کانون تنش و گسترش چالش‌ها و تهدیدات تروریستی است و سازمان‌های اطلاعاتی غربی از این گروه‌ها حمایت مالی می‌کنند. پوتین افزود ما کاملاً به این تهدیدات و چالش‌ها واقف هستیم، به همین سبب از تشکیل دولت طالبان حمایت و تماس‌های خود را با این گروه حفظ می‌کنیم. وی جلوگیری از بازگشت جنگ داخلی در افغانستان را به نفع کشورهای همسایه آن دانست و اضافه کرد در مرزهای جنوبی ما کانون تنش در واقع همچون آتش زیر خاکستر روشن است که خطر ظاهر شدن انبوه پناهجویان و تهدیدهای تروریستی را به همراه دارد. پوتین با بیان اینکه افغانستان منابع اقتصادیش را از راه قاچاق مواد مخدر تامین می کند، این موضوع را برای منافع روسیه یک تهدید کامل دانست. رئیس جمهور تاجیکستان هم مدعی حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در سرحدات افغانستان با کشورش شد. امام علی رحمان روز جمعه در نشست با سران روسیه و کشورهای آسیای میانه از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت در افغانستان ده ها هزار مجاهد به شمول بمبگذاران انتحاری آموزش می‌بینند. امام علی رحمان افسود ما شاهد گسترش فعالیت گروه‌های مختلف تروریستی و افراطی در افغانستان هستیم. او در این نشست که با حضور رئیسان جمهور روسیه، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد گفت بیش از 12 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که مقامات طالبان حضور نظاممند گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در خاک افغانستان رد می‌کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ تأکید کرد جهان نباید افغانستان را به باد فراموشی بسپارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر اعلامیه‌ای گفته که ده ها هزار نفر در افغانستان شغلشان را از دست داده و برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند. صلیب سرخ هشدار داده که بدون حمایت بین المللی وضعیت در افغانستان بدتر خواهد شد و جهان نباید این کشور را فراموش کند. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که افغانستان دیگر مورد توجه جهان نیست و مسائل این کشور سرخط خبرهای جهان را از دست داده است. بورل این مسئله را نگران کننده خوانده بود. پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان به ایران پس از حدود یک سال وقفه از سر گرفته شد. این پروازها در حالی از سر گرفته شده است که فعالان گردشگری خواستار لغو ویزا بین دو کشور هستند. مراسم افتتاح رسمی پروازهای شرکت هواپیمایی افغانستان به ایران در حضور مسئولان گردشگری، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران و رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین کنسول و دیگر نمایندگان سفارت افغانستان و شرکت هواپیمایی آریانا افغان انجام شد. پرواز طیاره آریانا به ایران در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و جمعه برقرار است. پیش از این پرواز مستقیم بین ایران و افغانستان را یک شرکت هواپیمایی ایرانی انجام می‌داد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاعی حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت پنجشیر با عساکر تازه جذب شده در این ولایت دیدار کرد و گفت دشمنان می‌خواهند اتحاد مردم افغانستان را برهم زنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان با سربازان تازه جذب شده ولایت پنجشیر در این ولایت دیدار کرده است. وزارت دفاع در توییتی از سفر سرپرست این وزارت به ولایت پنجشیر خبر داده و گفته است محمد یعقوب مجاهد با سربازان تازه جذب شده ولایت پنجشیر در فرماندهی آموزش‌های مشترک جنگی دیدار داشته است. در نوار تصویری که در توییتر وزارت دفاع به نشر رسیده، آقای مجاهد میگوید که دشمنان نظام کنونی میخواهند اتحاد شهروندان کشور را از بین ببرند.
امی توفیرا و امی قومیت و امی زبان پرستی که اینجا کسانی کوشش میکنه که در بین ما و شما پیدا بکنه به نام قندهاری و به نام هراتی و بنامی پنشیری و بنامی دیگه و دیگه، ما و شما باید همه با هم یک جای شویم و کوشش بکنیم که با امید دشمنان افغانستان و امید دشمنان ملت ما و شما که هست که امید سایسشان را خونسا بکنیم.
آقای مجاهد خطاب به سربازان تازه جذب شده ولایت پنجشیر تاکید کرده است که در نظام حکومت موقت طالبان چیزی به نام سمت و قوم مطرح نیست و دشمنان افغانستان هم در برابر افغان ها هیچ وقت پیروز نخواهد شد.
در امارت اسلامی الحمدلله هیچ چیزی به نام تاجک، به نام پشتون، به نام هزاره، به نام دیگه مطرح نیست. انشاءالله مسئولین امارت اسلامی کلگی متوجه است.
برخی آگاهان نظامی از جمله صادق شینواری هم بر این باور است که جلب و جذب جوانان در چوکات نیروهای نظامی برای حکومت موقت طالبان مؤثر است.
روند جلب و جذب نیروهای جدید خصوصا جوانان ولایت پنجشیر و فراغت آنها از تعلیمات مسلکی و نظامی در اردوی ملی افغانستان غرض تامین امنیت ولایت پنشیر مؤثرت داشته. این روند قابل استقبال مردم افغانستان قرار گرفته است و این نشاندهنده وحدت ملی ملت‌ها و اردوی ملی اسلامی افغانستان است.
این در حالی است که اخیراً در ولایت پنشیر جبهه ضد حکومت موقت طالبان موسوم به جبهه مقاومت با نیروهای طالبان در این ولایت درگیری داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دیوید سپرال، سفیر پیشین کانادا در کابل، به عنوان نماینده جدید این کشور در افغانستان تعیین شد. پس از سقوط حکومت جمهوری و تسلط مجدد طالبان در افغانستان، کانادا ماموریت دیپلماتیک خود را در کابل پایان داد، اما دیپلمات‌های کانادایی در برخی از موارد تماس‌های با مقامات طالبان در خارج از افغانستان داشتند. دیوید سپرال در سال‌های 2007 و 2008 میلادی، زمانی که نیروهای کانادایی در افغانستان حضور داشتند، سفیر اتاوا در کابل بود. این دیپلمات کانادایی به عنوان سفیر کشورش در تایلند، نروژ، منگولیا و لیبیا نیز ایفای وظیفه کرده است. منابع نزدیک وزیر پیشین انرژی و برق افغانستان از تصاحب خانه و دارایی‌های او از سوی گروه طالبان در شهر هرات خبر می‌دهند. یک منبع نزدیک به اسماعیل خان که نخواست نامش ذکر شود، روز جمعه تایید کرده که خانه و موتورهای او را گروه طالبان تصاحب کرده است. با گفته منبع، یک مقام محلی طالبان در هرات صبح روز جمعه با نیروهای مسلح خود وارد خانه اسماعیل خان شده، خانه و چند موتور گران قیمت را تصاحب کرده است. افراد نزدیک به اسماعیل خان ادعا دارند که نیروهای طالبان نگهبانان غیر مسلح، باغبانان و سرایداران را بیرون کرده و خانه را تصرف کردند. در نخستین روزهای تسلط طالبان بر هرات، آنان وارد خانه اسماعیل خان شده بودند، اما پس از آنکه او شهر هرات را ترک کرد، نیروهای مسلح طالبان نیز خانه وی را ترک کردند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان از گفتگو با رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی درباره وضعیت افغانستان خبر داد. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، روز جمعه در توییترش نوشت که با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفتگو و بر اجماع سیاسی تاکید کرده است. گفته شده که تمرکز اصلی این گفتگوها بازگشت افغانستان به دموکراسی و نظام جمهوری بوده است. محب در ادامه نوشته است که درباره حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته و ارزش‌های ملی، از آن میان بیرق افغانستان، در این گفتگو نیز تاکید شده است. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در حالی از گفتگو با رهبر جبهه مقاومت ملی خبر می‌دهد که پیش از این گفته بود با جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود در تماس نیست و پیوندی ندارد. سخنگوی گروه موقت طالبان برای حضور در هفتمین نشست بین المللی علما در ترکیه و این کشور سفر کرده است. منابع دولت موقت طالبان گزارش دادند که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، امروز در هفتمین نشست بین المللی علما و میزبانی اتحادیه علما و مدارس اسلامی شرکت و سخنرانی می کند. علمایی از کشورهای ترکیه، ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، لیبیا و اردن در نشست بین المللی علما شرکت و در این نشست سخنرانی خواهند کرد. پیدا کردن راه حل برای مشکلات موجود در عالم اسلام و پیشرو بودن در توسعه امت اسلامی از جمله اهداف این نشست عنوان شده است. ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، تاکید کرد ایران سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست، بلکه لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص مرگ مرحومه مهسا امینی و تحولات اخیر ایران افزود، مرگ بانو امینی مایه تأسف همه ماست، هرچند این موضوع برای برخی مقامات غربی فقط یک بهانه است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه مطالبات مسالمت آمیز موضوعی جدا از آشوب، قتل، آتش افروزی و عملیات تروریستی است، اظهار کرد نمی شود در اروپا خشن‌ترین مقابله با اغتشاش عملی خوب و پسندیده باشد، اما همان کار در چارچوب قانونی در ایران سرکوب قلمداد شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است. امیر عبداللهیان به نقش جمهوری اسلامی و سردار سلیمانی در مقابله با داعش در عراق و سوریه و در نتیجه آن بهره‌مندی اروپا از امنیت در قاره خود اشاره کرد و افزود ما به چارچوب بزرگتری برای همکاری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم. بنابراین توصیه می‌کنیم اروپایی‌ها با رویکردی واقع بینانه به موضوع بنگرند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این گفتگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های حاصل در مسیر احیای برجام گفت توافق ایران و آمریکا در تبادل زندانیان موضوع مهمی است و آن را گامی رو به جلو برای دستیابی به توافق می‌دانیم. بورل تأکید کرد ما قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم. نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به برخی مواضع تند در اروپا بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر اتحادیه اروپا و ایران تأکید کرد. یک سناتور آمریکایی گفت واشنگتن به احتمال زیاد فروش تسلیحات جدید بر ریاض را متوقف می‌کند. رئیس کانز، عضو کمیته روابط خارجه در سنای آمریکا، در گفتگو با شبکه CNN گفت به احتمال زیاد جو بایدن فروش تسلیحات جدید به عربستان را متوقف خواهد کرد. کریس مورفی، دیگر سناتور آمریکایی از حزب دموکرات، نیز روز جمعه از توقف فروش تسلیحات به عربستان حمایت کرد و گفت ایالات متحده باید از تحویل 280 سامانه دافع هوایی به عربستان سعودی خودداری کند. سناتور ایالت کنتیکت پیشنهاد داد که دولت بایدن به جای ارسال این سامانه دافع هوایی به عربستان آن را به اوکراین تحویل دهد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز پنجشنبه شب گفت کشورش پیامدهای تصمیم اوپک پلاس به رهبری عربستان برای کاهش تولید نفت را بر روابط دو کشور بازنگری می‌کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور روسیه: غرب از تروریست ها در افغانستان حمایت مالی می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ: جهان نباید افغانستان را فراموش کند. و گفتگوی وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امیر عبداللهیان: ایران سرزمین کودتای مخملی نیست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
در ماه‌های اخیر موج تازه‌ای در افغانستان آغاز شده است تا مردم را به سوی درگیری‌های داخلی سوق دهد. در این جریان شوم، روزی هزارها و شیعیان افغانستان همانند مرکز آموزشی کاوش هدف حمله تروریستی قرار می‌گیرند و روز دیگر نمازگزاران مسجد اهل سنت در حمله تروریستی عزادار می‌شوند. درباره رویدادهای اخیر خونین در کابل و چگونگی عملکرد پروژه تفرقه اندازی بین شیعه و سنی در افغانستان، همکارم محمد آصف شینواری گفتگوی داشته است با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، که به اتفاق می شنویم.
محترم حاکم مشفق، استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی، شما هم در جریان هستین در این اواخر در کابل پایتخت کشور رویدادهای خونینی صورت گرفت که بیشتر در این رویدادها یک قوم هدف قرار داده شده. شما با این رویدادها به کدام نظر میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری صاحب، تشکر از شما. ما در قدم اول با حادثه‌ای که در کابل در این اواخر صورت گرفته، امرای متضرر این حادثه خود شریک میدانیم و از بارگاه خداوند برایشان اجر عظیم و صبر جمیل میخواهیم. شنواری صاحب، در این شک نیست که در ای آخر قضایا و حملات بزد برادران شیعه در کابل به صورت مکرر صورت گرفته و متاسف هستیم که در این حادثه برادران شیعه خاصتا متضرر شده و ما فکر میکنیم که این مسائل داخلی نیست بلکه این مسائل از بیرون رهبری و توجیه می شود برای اینکه ما بین برادران شیعه و سنی یک سلسله مسائل با میان بیاید که هر دویشان یکی بر دیگر ضرر متوجه کنند و اهداف بیرونی برآورده شود.
استاد ایده به این باور هستند که حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان آغاز درگیری های مذهبی و زبانی و قومی در افغانستان است و از این رویدادها بوی همچون مسائل میاد. شما هم با این موافق هستین؟
شنواری صاحب، شما میفهمید که در طول تاریخ در افغانستان شیعه و سنی و قومای دیگر در بغل این قوما مستقر هستند و در طول تاریخ ما بین شیعه و سنی کدام حوادث ناگوار پیش نامد است. ما یقین داریم که در آینده هم بری دیتور مسائل جای وجود نداره و احتمال دارن که ابعاد بیرونی داشته باشد و از طریق بیرونی ها و دسیسه های دشمن امکان داره که مابین زی مردم که عبارت از شیعه و سنی هستن یک چیزی مسائل جزئی رخ بتن. خو ما متعقین هستیم که در افغانستان برای جنگ و جدل و اختلاف بین شیعه و سنی وجود ندارد.
استاد، همونطور که شما هم گفتین، ایده به این باور هستن که حملات اخیر بیشتر عماد بیرونی داره و کار شبکه های استخباراتی بیرونی هست. حالا که در افغانستان اشغال با پایان رسید، آمریکا شکست خورده، ناتو از افغانستان برآمده، به نظر شما جای برای مداخله و دست درازی در افغانستان هنوز موجود دارد؟
شنواری صاحب، شما میفهمیم که قضیه افغانستان چند بعدی هستند و در کاتگوری اگر تقسیم بکنیم، مسائل اولیای افغانستان اگر حل شود به همکاری جهان و هوادای همسایه بری مسائل درجه دوم و سوم مجال پیدا نمی شود. اگر مسائل درجه یک که قضیه افغانستان استن و سیاست استن و حکومت استن اگر این حل نشود، بعض به این مسائل درجه دوم و سوم که جنگ های مذهبی استن و جنگ های قومی استن شاید بری یک مجالی پیش بیاید.
استاد، شما هم اشاره کردین سنی و شیعه در افغانستان است ده ها و صدها سال به این طرف مانند برادر با هم زندگی کرده. در همچون شرایطی که چنین واقعیت رخ میده، چی کرده میتونن شیعه و سنی که برای مهار ساختن همچون مسائل و جلوگیری از او اقدام بکنن؟
ما متعقین استیم که در افغانستان برای مسائلی که ما بین شیعه و سنی با پیش بیاین هیچ شرایط مساعد نیستن و نه سنی ها قصد و اراده دارن و نمی خواهن و نه شیعه قصد و اراده دارن و نمی خواهن که ما بین دو برادر یک جگره مذهبی و قومی با ما بین باید. خو یک امکان داره که در افغانستان شرایط ناگوار آمدن، بیکاری هستن، فقر هستن. ما فکر میکنیم که اگر بیرونی ها مداخله خود ادامه بدهند، یک تعداد مردم با اشباع فقر و بیچارگی شاید به این قضایا دامن بزنند. خو ما متعقین هستیم که بر سطح قوما و بر سطح بالاتر در این مسائل شیعه و سنی مداخله نمی کنند و ما بر ازیا پیغام میدیم که به یوازی که مسائل داخلی خود با تفاهم حل بکنند، با شبکه ها و حوادهای بیرونی پناه نبرند. ما در پشتو یک مطل داریم که پرده کرد دنی مشبوده. ما در ایچ حواده نمیتونیم زندگی دوامدار داشته باشیم، بلکه همی هیواد افغانستان هستن که ما در زندگی به احسان میکنیم. به حوضی که ما چند روز با امکانات و یه چیزا متکی میشیم، به حوضی رو باید با هیواد خود با افغانستان خود متکی شویم.
استاد، به عنوان سوال اخیر، در کشورهای دیگری که همچون قضایا پیش آمده، حکومت ها دست به کار شدن و مسئولیت حکومت هم هست که در همچون قضایا به طرف نمانه. در افغانستان به نظر شما مسئولیت حکومت چی است؟ از بجایی که از تشدد کار بگیره، چی کرده میتونه که شیعه و سنی در افغانستان مانند برادر باشه و حکومت هم مسئولیتش در قبال همچون قضایا به خوبی ادا کرده بتانه؟
دولت افغانستان و حکومت افغانستان که در رأس کل دولت یا کل مملکت قرار داره و در مملکت قومای مختلف، مذهبای مختلف زندگی میکنند، ای از ذمه‌واری های حکومت موجود افغانستان به شمار می رود که ما بین دو قوم باید به ایتو مسائل اجازه ندهد و عاملین مسائل باید گرفتار شود و به عمل جزای خود برساند. یکی دومی است که افغانستان فعلا در یک شرایط بسیار خوب قرار دارد. ما فکر میکنیم که آلی از افغانستان خارجی برآمده، فساد با خاتمه رسیده و یک مسائل چوکی و مسائل صلاحیت و مسائل حکومت این گپ دومی هستن. قضیه بسیار مهم کیاسی است که افغانستان استقرار باشه، امن باشه، مداخله خارجی نباشه و امرای دنیا جهان باید تعلقات داشته باشد. این بسیار مهم است و افغانستان، حکومت افغانستان در این باره باید از اوقاف استفاده کنه، از مکتب استفاده کنه، از استادا استفاده کنه، از رادیو تلویزیون استفاده کنه که بین دو قوم اختلافات عقیدوی و نظری داشته باشد، این رفع بکنن. ما فکر میکنم که از ذمه‌واری حکومت جور میشه.
معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت اظهارات برخی مقامات پاکستانی مایه نگرانی می شود. شیر محمد عباس استانکزای در دیدار با اسد عباس کاردار سفارت پاکستان در کابل گفت برخی مقامات پاکستانی اظهاراتی را مطرح می کنند که سبب آزردگی و نگرانی می شود و دو طرف باید به آن توجه جدی داشته باشد. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما همکاران گرامیتان و شنوندگان برنامه خوبتان. خب بار نخست و اول نیست که یک سری اتفاقات بین امارت اسلامی طالبان، یعنی حاکمیت فعلی افغانستان همراه پاکستان صورت میگیره. با اینکه پاکستانی ها در حقیقت حامیان اصلی طالبان بوده و هست و در حقیقت مرکزیت طالبان در طول پیدایششان و تا همکنون پاکستان بوده و حمایت های اساسی از سوی بخش امنیتی و نظامی پاکستان شامل حال طالبان بوده، ولی در عین حال گاهی یک سری اتفاقاتی هم افتاده که شاید ناشی از اختلاف نظرهایی است که در هم در پاکستان و هم در حاکمیت طالبان مشاهده میشه. یک سری دو دستگی هایی که در درون حاکمیت طالبان موجود هست، گروه هایی هستند که به نحوی سعی میکنن به شکل مستقلانه تصمیم بگیرن یا لااقل وانمود میکنن که یک حاکمیت مستقل هستند و نمیخوان زیاد تحت تأثیر حرفها و دیکته های پاکستانی ها بوده باشه و این امر طبعا پاکستانی ها را ناراحت ساخته و ناراحت میسازه و اونها دوست دارن یا انتظارشان اینه که خود چون به عنوان در واقع پدر طالبان محسوب میشه، انتظار دارن هر اون چیزی که پاکستانی ها مخصوصا آیس آی پاکستان دیکته میکنه باید مو به مو اجرا بشه، چی در بخش امنیتی، چی در بخش فرهنگی و سیاسی در همه عرصه‌ها گاهی وقتا در اثر فشارهایی که وجود داره یا اختلاف نظرهایی که وجود داره این امر تحقق پیدا نمی‌کنه و این عصبانیت پاکستانی‌ها را به دنبال داره و این سبب میشه که گاهی وقتا برخی از مسئولین پاکستانی‌ها اظهار نظرهایی داشته باشه و حاکمیت فعلی طالبان را زیر سوال ببره که این حاکمیت حاکمیت جامعی نیست، باید بالاخره بعضی از امور در او رعایت بشه، بالاخره حقوق زنها، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها مراعات بشه، همون چیزی که دیگر کشورهای همسایه یا جامعه جهانی او را مطرح میکنه که طالبان این انتظار از پاکستانی‌ها نداره که اونها یک چنین اظهار نظری داشته باشه. همین امر سبب میشه که گاهی وقتا در عرصه دیپلماتیک و در عرصه گفتگو در حد اظهار نظر یک سری مسائل مطرح بشه.
جناب آقای مختاری، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان نقش کشورهای همسایه خصوصا پاکستان را در ایجاد امنیت و همچنین جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنین؟
طبعا همسایه ها نقش بسیار کلیدی را میتوانه داشته باشه و در طول تاریخ متاسفانه پاکستان به عنوان همسایه جنوبی افغانستان بدترین نقش را داشته و همواره ناامنی‌ها از این آدرس وجود داشته. پیدایش طالبان، ظهور طالبان، تقویت طالبان و همینطور برخی از گروه‌های افراطی دیگر، گروه‌هایی که بر طبل اختلاف و نفاق مذهبی میکوبند، مسائل مذهبی را دامن می‌زنند، اختلافات قومی و نژادی را دامن می‌زنند، همه اینها در واقع متاسفانه رویشگاهشان و پرورشگاهشان پاکستان بوده، در حالی که پاکستانی‌ها می‌توانست که اینها را کنترل بکنه و نگذاره که بالاخره از وضعیت نابسامان افغانستان سوء استفاده بشه و گروه‌های تروریستی در اونجا رخنه بکنه، جا پیدا بکنه. خب می‌توانه حاکمیت معقولی را مورد حمایت قرار بده، یک جانبه حکم نکنه، یک جانبه اقدام نکنه اونگونه که تا کنون بوده. ما همسایه غربی یعنی جمهوری اسلامی ایران رو هم میبینیم که ارتباط بسیار نیک و صمیمانه و برادرانه داشته، چی در طول دوران جهاد، چی دوران مقاومت، چی در دوره‌های مختلفی که وجود داشته، یک سیاستی معقول، سیاستی دوراندیشانه، سیاستی برادرانه را روی دست داشته که خب ما از این آدرس مشکلاتی را نداشتیم. به هر حال در کل همسایه ها تأثیرگذار هستند، چه به صورت فردی در یک محدوده در یک قریه و قشلاق، چه در حد یک جغرافیای کلان مثل کشورها، قطعا اینها تأثیرات بسیار اساسی را میتوانه داشته باشه.
سوال دیگه ای هست که با توجه به این که بازگشت جنگ داخلی در افغانستان نه به نفع افغانستان و نه به نفع کشورهای همسایه افغانستان هست، به نظر شما راهکار این قضیه چی میتونه باشه؟
خب راهی برون رفت میشه و در چند نقطه جستجو کرد. یکی در خود افغانستان که باید حاکمیت فعلی به این نتیجه رسیده باشه که حاکمیت تک قومی، تک حزبی، تک نژادی، تک مذهبی در این عصر و زمان و دوره جایی نداره. باید حاکمیت همه شمول بوده باشه، همه اقوام، ملیت‌ها، طوائف و همه جهت‌های تأثیرگذار جامعه باید در اون حکومت نقش داشته باشه. این یک امر مسلم است که باید حاکمیت رو بفهمه. نکته دومی که حاکمیت باید متوجه باشه اینه که اساساً باید به مردم و ملت خود تکیه بکنه، نه به دنیای غرب. دنیای غرب در هر جا، مخصوصاً آمریکایی‌ها در هر جا پا گذاشتن، اون مقداری که خرابی کردن بیش از اون چیزی بوده که ادعای سازندگی داشته. و نکته دوم بحث همسایه هاست که میتوانه همسایه ها بیشترین نقش داشته باشه. باید همسایه ها، همسایه های افغانستان با یک هماهنگی و همسویی بتوانه یک راهکار مناسبی را در جهت تأمین امنیت افغانستان، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت سیاسی روی دست بگیرن، نگذارن قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و برخی کشورهای دوردست قدرتمند اینها بیان از فضای ناامن افغانستان سوء استفاده بکنن در راستای منافع منطقه‌ای خودشان.
شهروندان کابل در واکنش به پیام رهبر طالبان مبنی بر ایجاد نظام خالص اسلامی در افغانستان میگویند تا امروز هم نظام و شریعت اسلامی در این کشور وجود داشته است. همکارم زهرا سلطانی.
تصمیم تازه رهبر حکومت موقت طالبان برای برقراری کامل نظام اسلامی در افغانستان. ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت موقت طالبان در یک نوار صوتی که تازه منتشر شده میگوید تمامی موردهای غیر شرعی را از قوانین و لوایح که در 20 سال گذشته تصویب شده لغو میکند و کاملا یک نظام اسلامی برقرار خواهند کرد.
دا اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل کلم اداره کې د ټول وزارتو مقرری و لایحې ما را اغوستې دي، هغه مې علماو ته ایښې دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکښې درج شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو.
رهبر حکومت موقت طالبان می‌افزاید موردهایی که با شریعت و منافع مردم افغانستان در تضاد است لغو می‌شود و به گونه کامل نظام اسلامی در این کشور پیاده خواهد شد و او تاکید دارد که کار روی ایجاد نظام خالص اسلامی آغاز شده و به‌زودی عملی خواهد شد.
سپدی که در دیر حد پر کار تویدی کار رواندی دیر داستی شانستا چاغه غیر اسلامی غیر شرعی شاندی هغه د لری کندو په حالت کې دی. دا اراده لرو، دا مو عزم دی، دا مو اراده ده.
و اما شهروندان کابل میگویند نظام و شریعت اسلامی در گذشته هم وجود داشته، با آنان شریعت اسلامی سرپیچی نمی کردند و حالا هم نمی کنند.
در نظام سابق هم امی مسلمان بودیم، شکر، نماز می خوانیم، مسجد می رفتیم، هر چیز اسلام و شریعت کلش برابر بود. در این نظام هم متر از فعلا هم چیز تغییر نکده.
مسلمان خود نیست که بگه مر کاری که بخواییم می کنم دیگه، آزاد باشه بگه مسلمان کار می کنم دیگه، در گناه باشه دیگه، مایسیت باشه دیگه، نه نمیشه. ما مسلمان هستیم، شکر الحمدلله، باید نظام اسلامی باشیم.
رهبر حکومت موقت طالبان در این نوار صوتی همچنان خواستار هر گونه تعامل با جهان شده، اما گفته است تعامل با جهان مشروط به این است که مخالف شریعت اسلامی و منافع مردم افغانستان نباشد. کشورهای جهان پیوسته گفتند برای تعامل با حکومت موقت طالبان، طالبان باید در اول حقوق بشر و ویژه حقوق زنان را رعایت و دولت فراگیر ایجاد کند و اجازه ندهد که افغانستان تبدیل به خانه امن گروه های تروریستی شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شدم. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم اتحاد امت اسلامی. همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت، مهمترین نیاز امت اسلامی برای نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را اتحاد و انسجام دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه بسیار مهم فرزانگان و خواص و جوانان روشنبین دنیای اسلام برای تحقق این مهم گفتند:
وقتی خواص در یک راهی وارد شدند، افکار عمومی رو به اون سمت حرکت میدن. وقتی افکار عمومی در یک کشوری شکل گرفت، سیاست‌های اداره کشور هم به طور قهری به اون سمت حرکت میکنه، ناچارن، ناگزیرن. این بنابراین کاریست ممکن، این ممکنه، منتها بدون عمل نمیشه. بدون عمل هیچ چیزی در دنیا، نه دستاوردهای دنیایی نه دستاوردهای اخروی و الهی، بدون عمل امکان نداره. باید عمل کرد. لیس للانسان الا ما سعى، باید سعی کرد، عمل کرد. عمل بکنیم ممکن. کما اینکه حالا یه نمونه کوچکش رو عرض میکنم، نمونه کوچکش ما هستیم، جمهوری اسلامی. ما در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. یه روزی این دنیا دست دو قدرت بزرگ بود، قدرت آمریکا و قدرت شوروی سابق. هر دو قدرت که در ده‌ها مسئله با هم اختلاف داشتن، در یک مسئله متفق بودن و او ضدیت با جمهوری اسلامی بود. آمریکا و شوروی سابق با اون همه اختلافاتی که با هم داشتن، در ضدیت با جمهوری اسلامی با هم متفق بودن، هم رأی بودن. امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل اینها ایستاد، تسلیم نشد. صریح خب نه شرقی نه غربی، نه این نه اون، شد. خیال میکردن نمیشه، خیال میکردن این نهال رو میتوانن نزیشه بکنن. این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
این بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ناظر بر این واقعیت است که موفقیت و جایگاه رفیع مسلمانان در جوامع امروزی که مورد هجوم همه جانبه استکبار جهانی قرار دارد، در گرو توجه به همبستگی و وحدت اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هدف قدرت‌های استکباری قرار گرفت، اما پیروزی این انقلاب که در سایه وحدت و یکپارچگی تحقق یافت، یک الگوی اسلامی را در دنیا مطرح کرد و به مسلمانان و ملت‌های تحت سلطه در جهان نشان داد که می‌توان بدون متکی شدن به استکبار جهانی به قدرتی بزرگ تبدیل شد. این الگو همچنین ثابت کرده است با وجود شدیدترین فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی دشمنان، ایران به مسیر پیشرفت و توسعه ادامه داده است که بدون شک، بدون وحدت و مقاومت مردم و نظام اسلامی ممکن نبود. مقام معظم رهبری همچنین با تاکید بر این که نکته مهم و اساسی در اشتراک عمل رسیدن به فهم مشترک درباره تغییر هندسه سیاسی در دنیا است گفتند:
این حرکت زیرپوستی و آرام سلطه‌گرانه استکبار جهانی علیه ملت‌ها، این داره به تدریج مشروعیت خودش رو به طور واضح از دست میده. از نظر ملت‌ها مشروع که نبوده از اول، لکن ملت‌ها نظرشون در نسبت به این روشن میشه. خب وضع جدیدی پیش خواهد آمد، دنیای جدیدی به وجود خواهد آمد. ممکنه نتوانیم ما حدس بزنیم دقیقاً که این دنیای جدید چه شکلی است، لکن مطمئنیم که دنیای جدیدی داره تشکیل میشه به تدریج در طول سالها. خب امت اسلامی در این دنیای جدید جایگاهش کجاست؟ این سوال مهمیه.
باید گفت سالهاست که اتحاد جهان اسلام از جمله اصلی ترین و بنیادی ترین موضوعاتی است که مقام معظم رهبری همواره در بیانات و پیام‌های خیش با توصیه به علما، روشنفکران، برجستگان سیاسی و آحاد امت اسلامی بر ضرورت شکل‌گیری وحدت جوامع و دولت‌های اسلامی تاکید داشتند. این مهم از آن جهت بیشتر اهمیت می‌یابد که شرایط نظام بین الملل در حال تغییر است و تحولاتی مانند انقلاب اسلامی ایران و تأثیر بسزای آن در گسترش بیداری اسلامی و فرهنگ مقاومت در بین مسلمانان و در جوامع تحت سلطه هرچه بیشتر استکبار جهانی را تضعیف و روند تغییر از نظام تک قطبی به سمت نظام چند قطبی در جهان را فراهم کرده است. اما در رابطه با ضرورت توجه به تحکیم وحدت در میان کشورهای اسلامی، محترم جلال شربیانی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل میگوید
مسئله وحدت میتونه قدرت رو با خودش بیاره، میتونه امنیت رو با خودش بیاره، میتونه تعالی و رشد رو با خودش بیاره، میتونه پیشرفت و توسعه رو با خودش به همراه داشته باشه. لذا به عنوان اگر استراتژی اگر مطرح باشه، حرف گزافی نگفتیم و امام رضوان الله تعالی علیه در اندیشه سیاسیشون این به عنوان یک نظریه و به عنوان راهبردی که حالا میتونه با تاکتیک های مختلف در مسائل مختلف اون برکات خودش رو نشون بده. لذا برای این استراتژی امام رضوان الله تعالی علیه در فرمایشات خودشون به عنوان یک فرایندی که میتونه دارای چهار رویکرد باشه رو بیان کردند. یکی این که بایستی که بسترهای مناسب رو برای ایجاد وحدت فراهم بیاریم و کشورهای مسلمان در سطح کلان و در سطح در واقع گسترده میتونن به این مسئله توجه کنن که چطور میتونن این بسترها رو ایجاد کنن. نکته بعدی اینه که نخبگان سیاسی و نخبگان مذهبی به عنوان فعالان و مجریان این وحدت میتونن کارساز باشن و میتونن این مسئله رو در واقع به طرف واقعیت ها و به طرف تولد شدن این برکت پیش ببرن. نکته سوم ابزارهایی است که میتونه در جهت ایجاد وحدت ما رو کمک کنه و اینجا دیگه اون چهارمین نکته‌ای که از این سه در واقع تاکتیک میتونیم ما به اون برسیم مسئله امت اسلامی است و تولد امت اسلامی به عنوان یک بازوی توانمندی که میتونه در دنیا خودش رو نشون بده میتونه مطرح باشه.
بدیهی است یکی از عوامل پیشرفت و پیروزی ملت‌های مسلمان پیوند و اتحاد است و به همین دلیل دشمنان سعی می‌کنند برای رسیدن به اهداف استعماری خود در جوامع اسلامی با ایجاد تفرقه مانع از وحدت مسلمانان شوند. این در حالی است که بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در جهان که منابع عظیم طبیعی نیز در اختیار دارند می‌توانند با حفظ وحدت و تداوم مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی حرکت کنند. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
ای دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلات
دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم
تا که از دیوال دیوالی کنیم دل از هم خالی خالی کنیم بیا که از دیوال دیوالی کنیم
نام حق سر دفتر هر دفتر است، آنچه بی نام خدایی سبتر است. افتتاح نام ها از نام او، هر دو عالم جرعنوش از جام او. هم رازان، هم دلان، هم نفسان، سلام و درودتان. امروز هم میخواهیم لحظه های تن را ترانه باران کنیم. با برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم خانم طیبه نوری با افتخار در کنارتان هستیم و خوشحال میشیم که پیام هایتان را با ما به اشتراک بگذارید و آهنگ های تب دلتان را از ما بخواید. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-717144 در افغانستان. اما برای سهولت بیشتر و دسترسی آسانتر شما عزیزان به برنامه، ما یک شماره اختصاصی در واتساپ براتان فراهم کردیم تا زودتر پیام ها و صداهای گرمتان به دست ما برسه. 2098-993-607-7274. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. عزیزان جان، همین اول برنامه یک آهنگ پیشکشی زیبا با سلیقه عوامل تار و تنبور تقدیمتان میشه و بعد از او میریم سراغ سلایق شما و پخش آهنگ های انتخابی شما.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدن. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها. زیبای من تنها توی صبر و تو که لبخندی دگر با من نمیمالد، همه دنیا که میداند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من.
کجا، شب بی‌نور کجا، زلف سیاه تو کجا، دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا، که شدم